السلام علیکم رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سه‌شنبه 18 شهریور 1404 و 16 ربیع الاول 1447، 9 سپتامبر 2025 درس دوم فقه روابط سازمانی، فقه الروابط، مبادی بحث است در مسجد حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها پردیسان، با لطف و عنایت حاجی الله یاری امام مسجد که صبح زود میاد آماده میکنن محیط رو. مسئله 2، رفع بینونت و فاصله بین مدیران و خداوند تبارک و تعالی. منشأ رفع بینونت و فاصله بین مدیران و کارکنان و بهبود امور خواهد شد، لذا همه اداره کنندگان موظفند که رابطه خود و خدا را دائما اصلاح نمایند. راهکارهای این اصلاح به تدریج استنباط و افتاء خواهد شد. شرح مسئله. معلوم شد از مصباح الشریعه امام صادق علیه السلام که کتاب مدیریت رفتار سازمانی است. ما اسمش اینجوری گذاشتیم چون رفتارها رو به چیز یاد میده، فضیل عیاض. و روابط انسانی سازمان یاد گرفتیم که بر 4 رابطه استوار است: رابطه با خدا، رابطه با نفس، رابطه با خلق، رابطه با دنیا. خدا که خب مدیر کل هست، نفس هم که تدبیر نفس میخواد، خود سازمان درونی مدیر هست، خلق که هم کارکنان و مشتریان و ارباب رجوع و ابواب جمعی هستند، دنیا هم میتونه همون محیط سازمانی و اینا باشه، که اینا رو امام صادق علیه السلام تحت عنوان معامله گفتن. معامله یعنی تعامل و ارتباط. مثلا که نقشه راه این فرمول اصباح شریعه تا 1 سال برای ما بحث بسه، نقشه راهه. چون 4 هست، هر کدوم هم 7 عنصر داره، رکن داره، میشه 28. هر کدوم از اینا چند جلسه بحث ببره، همون 200 شکل میگیره. حالا با یه سری بحثای بالا پایین، یعنی ما بحثامونو بر اساس مصباح الشریعه پیش میبریم. حدیثم دیروز پاورقی آوردیم که حالا یه خطش اینه که اصول المعاملات تقع علی 4 اوجه. اصول روابط انسانی واقع می شود بر 4 وجه: معاملت الله، معاملت النفس، معاملت الخلق، معاملت الدنیا. این معامله همون تعامل هست و ارتباط. چون فقه امسال که از دیروز شروع شد، فقه روابطه تو محور مدیریت رفتار سازمانی، اول رهبری هست، بعد روابط، بعد اصلاحات، بعد تعارضات. رهبری پارسال خوندیم، امسال روابط و ارتباطات، سال بعد انشاءالله زنده باشیم بحث اصلاح رفتارهای سازمانی است، دو سال بعد به قید حیات میشه مدیریت تعارضات. سلام. حالا اینجا که گفتیم چهار تا هست، هر بعد حضرت میفرمایند کل وجه منها منقسمون علی سبعت ارکان، هر وجه از این چهار وجه تقسیم میشه بر هفت رکن. اصول معاملت الله مثلا فسبعت و اشیا هست، این راهکار ارتباط با خدا، کدام با خدا چجوری ارتباط برقرار کنه، میگن چهار تا هست. یکی اداء حقهی، حفظ حدهی، شکر و عطائهی، الرضا به قضائهی، الصبر علی بلائهی و تعظیم و حرمتهی و شوق الی. این هر کدوم یه راهی است برای برقراری ارتباط با مدیر کل، یعنی رب الارباب، که مثلا ببینیم تک تکشون بار مدیریتی داره. مثلا ادا و حقهی، چون آدم باید حق مدیر رو ادا کنه، مثلا ازش اطاعت کنه، چون شهید صدر میگه حق مدیر حق و طاعه است، یعنی حقشه که ازش اطاعت کنه. مثلا اینجا ما همه باید از آقای اللهیاری اطاعت کنیم، چون حق امامت دارن و کارگزارانشون، امنائشون، مأمومینشون، همه باید اطاعت کنیم. پس میبینیم اینا تک تک فقط یه اخلاق صرف نیست. مثلا شکر و عطائهی، مدیر یه امکاناتی رو در اختیار معاونش میذاره، این باید اونو شکر کنه. یعنی چی؟ یعنی بهره‌وری بهینه داشته باشه. لذا 28 اصطلاح اینجوری امام صادق که میفرماین این 28 هفت تا هفت تا چهار تا هفت است که حالا از خدا شروع کردن، ما هم باید از خدا شروع کنیم. خواهیم دید که بار مدیریتیش بسیار بالاست. حالا اینه چون دیروز خوندیم، هر روز یه اشاره بهش میکنیم، چون نقشه راهه مثل اطلس اصطلاحاً ما هست. بعد من نوشتم در سال تحصیلی 1404-1405 این نقشه راه ما رو تشکیل میده با فروع 28 گانه ای که دارد. و نیز معلوم شد که این آزمایشات هاثورن توسط التون مایو مکتب روابط انسانی رو در جهان مدیریت پدید آورد. دیروز اونم یه اشاره کردیم، حالا یه کمیشم باز امروز میخونیم. اینا دیدن که کارکنان سازمان ها به یه ماشین بدل شدن، به یه ربات بدل شدن، به یه گوریل باهوش تبدیل شدن. مثلا میگن که نور تو پردازش میشه، در این چقدر اثر میذاره و این چقدر بیشتر کار میکنه. بعد این اومد که خب این انسان چرا اینجوری روح داره، روان داره. یه روابط انسانی رو التون مایو معروفه که پدید آورد. که انسان سازمانی را از یک نگاه ماشینی نجات داد. گفت انسان که ماشین نیست. دیروز یه مقدارش رو اشاره کردیم، گفتیم از 1924 تا 1932 چند سال میشه؟ 24 تا 32 میشه 8 سال. چند سال پیش میشه؟ حدود 100 سال پیش، یعنی الان 2025 ایم. دقیقا با یه مقدار بالا، یعنی یه قرن قبل التون مایو تازه فهمید که این کارمندان مخصوصا کارگران اینا یه مقداری انسان هم هستند. یه کارخونه هایی بود معروف بود به هاثورن، متعلق به شرکت وسترن الکتریک بود. وسترن یعنی غربی. که این مطالعات یه نقطه شروعی بود، یه مطالعات سیستماتیک در زمینه روابط انسانی، هم آزمایش بود هم مطالعه بود. اتفاقا پریروز دانشگاه جامعه امام حسین مهمان بودیم، یه سالونی داشتم نام آزمایشگاه مدیریت، حد می رفتید هم بازی توش بود، بازی شطرنجی، که یه مدیر می انداختن تو اون را می رفت، بعد برایش چالش درست میکردم با مدل حاج قاسم. مثلا تو هر چار مربعی یه چالش، مثلا چالش نظامی، چالش بمبارون، چالش چی، جاسوسی نام. بعد میگفتن این چجوری این رد میشه. یه کلاهی هم سرش میذاشتن مثل این کلاهای موتورسیکلت ولی چسبیده، که از اون میفهمیدن این چجوری وقتی که با یه مشکل روبرو میشه کدوم قسمت مغزش فعال میشه. و دیدن اکثرا مثلا این پشت مثلا هستش که مال ما زیر عمامه هاست. منظور یه آزمایشات هم بازی توش هست، که ما یه سالی رفتیم هرمزگان، مدیر کلای هرمزگان رو به بازی گرفته بودیم، همه آقای اللهیاری شیرازی و یه تیم رفته بودیم، مثلا مدیرها رو براشون بازی های مدیریتی بود که آیا از این بازی چقدر نمره میگیرن، مثلا این مشکل اقتصادی رو میتونن حل کنن یا نه، یا به اون یکی مشکل بحران میدادن، به یکی مشکل چی میدادن. منظور این آزمایشگاه هست. حالا این 100 سال پیش یه همچنان آزمایشگاه و مطالعاتی رو شروع کردن. هدفشون این بود که همطور که عرض کردم نور رو که میزانش چقدر باشه تو محیط کار و تو بازدهی کارکنان مؤثره. مثلا فرض کنید اینجا الان این نورش هست، ما مثلا نور تنظیم بشه چقدر تو شنیدن و گفتن و توجه کردن مثلا مؤثره. خود نور، صوت، سیستم، همه اینا مؤثره. اونا همش تو این بعدا کار میگردن. خستگی، گرسنگی، اینا همه رو حساب میکردن، که با روش تیلور خیلی فرقی نداشت. در این روش از یک اتاق آزمایش که نور کم و زیاد میشد توش، مثل این نورپردازی کم و زیاد میشد، اثرش رو بر متغیرهای تابع مورد بررسی قرار میدادن. بعد گفتن خروجیش خیلی گیج کننده بود. پس از دو سال با حوصله اینها بررسی و مطالعه کردند، نگرش ها عوض شد، نگرش های به کارکنان و کارمندان و کارگران. گفتن که فقط نور و گرسنگی اینا نیست، عوامل روانی هم باید مورد مطالعه قرار بگیریم، عوامل اجتماعی اونا هم باید مورد آزمایش قرار بگیره، که اینا تو رفتار سازمانی خیلی اثر دارن. بعد مادن عوامل محیط کار رو بررسی کردن، مصاحبه هایی داشتن، رابطه علیت رو بین عوامل محیط کار و میزان بازده مورد بررسی قرار دادن. نتیجه چی شد؟ مثلا سوابق شخصی افراد، کدوم خانواده، کدوم محله هستن، کدوم شهرن، همه اینا رو لحاظ کردن، رضایتشون، روحیاتشون، اینا رو هم بر رو حساب و محاسبه آوردن. نتیجه گرفتن که نباید علت و نگرش کارکنان رو نسبت به کارشون در خصوصیات شخصیشون که از گذشته در خارج از سازمان شکل گرفته جستجو کرد، بلکه علت واقعی رو باید در سازمان اجتماعی و گروهی داخل محیط کار یافت، به این ترتیب که توجه به بافت فرهنگی گروه ها در داخل سازمان که خود به خود از طریق رابطه متقابل افراد شکل میگیرد معطوف شد، تا بیرون یه جوره حالا اومد تو این سازمان مثل بچه‌ای که وارد مدرسه میشه یه روابط جدید پیدا میکنه با هم درساش، با معلمش، با خادم، با راننده، یه زندگی خاصی. میگه این کارگرها دیگه یه فرد منزوی نیستن، عضون از یه گروهی، و این رفتار تو این گروه از طریق هنجارها و ارزش‌های گروهی مهار و کنترل می‌شد. بعد به تدریج این مطالعات جنبه جامعه شناختی هم گرفت. ما می‌گیم تو فرهنگ سازمانی دانش مورد نظر میشه جامعه شناسی، تو رفتار سازمانی دانشش میشه روانشناسی، تو منابع، مدیریت منابع انسانی میشه دانش تعلیم و تربیت. اینا رفتن یکم جامعه شناسی هم کردن و روش تحقیق برای سومین بار تغییر یافت. بعد تازه فهمیدن که موقعیت پیچیده تر از ایناست. تا 8 سالی آزمایشاتشون طول کشید. اسمش چی بود اون آقای یادتون؟ التون مایو و اون شرکت هم وسترن الکتریک بود که بزرگ بود. هافورن هم اون محل خاصی بود که وجود داشت. بعد این التون مایو یک سلام علیکم و رحمت الله، حالتون چطوره؟ خیلی خوشبختیم، حالتون خوبه؟ یا الله. تو این 1-2 سال اول آزمایشات کردن، به این نتیجه رسیدن که باید روی مطالعات جامعه شناسی هم روی کارکنان و کارگران و کارمندان داشته باشن، که یه فردی از گروه اجتماعی خودش یه روستای، شهری، محله میاد، یه وارد یه سازمان میشه، روابط جدید براش درست میشه، رئیس پیدا میکنه، مرؤوس پیدا میکنه، همکار پیدا میکنه، با لهجه های مختلف، با روحیات مختلف. بعد اومدن این تغییر رو تغییر موقعیت رو روش حساب میکردن که ببینن چقدر شخصیتش متفاوت میشه، شکل میگیره نمیگیره. اینو بهش معروف شد از 100 سال پیش به این ور مطالعات هاثورن با سه نقطه. ما قبل از انقلاب که این درس‌ها رو می‌خوندیم استادمون میگه هاثورن، حالا دیگه پیشرفت کرده شد یه نقطه اضافه شد شد هاثورن. بستگی داره به لهجه لاتینیش. اولا جنبه‌های فیزیکی روانی توجه می‌شد، مثلا چقدر نور باشه، چقدر صوت باشه، چقدر امکانات باشه. بعد کم کم رفتن متغیرهای اجتماعی رو هم بحث کردن، ارتباطات رو، مثلا روابط که بحث امسال ما فقه و روابط دیگه، یعنی ارتباطات سازمانی و روابط انسانی مدیون این آقاست. اسمش چی بود؟ التون مایو. بعد میگه کانون اصل ما اینا رو، چون طولانیه هر روز یه بخشش رو میخونیم با تاریخچه‌اش آشنا میشیم، بعد میریم مسئله مورد نظر رو بحث میکنیم از متون خودمون. کانون اصلی توجه و تمرکز در بررسی ها متغیرهای گروهی و اجتماعی با نگرش جامعه شناختی است. به طور خلاصه التون مایو که قهرمان 1404-1405 ماست، بر این عقیده بود که در تعیین عوامل مؤثر در بازدهی و تولید، عامل منطقی نسبت به عوامل احساسی و هیجانی از اهمیت بسیار کمتری برخوردار، یعنی عواملی که مستقیم به تولید میخوره و که این آقا تو 8 ساعت چقدر کار میکنه، چی خروجیش هست، گفتن این خیلی مهم نیست، مهم احساسات این فرد هست و هیجاناتش هست. که یه توهین بهش بکنی بشیم پاشو، این چقدر شخصیتش اثر میذاره. احترامش کنی چه جور کار میکنه، بیمیلی و بیمحلیش کنید. میگه اینا مهمتر از اینه که حالا اون تولید و بازدهی این فرد که تو اعداد و ارقامه اینقدر کار کرد، اینقدر خروجی داشت، اینقدر کارتون رو بست، گذاشت تو ماشین را افتاد. 100 سال پیش هم همین جوری بود دیگه. مثلا میگفتن این برای اینکه این 100 متر رو بره و بیشترین بستر رو ببره بذاره داخل مثلا اون ماشین، این چقدر وقت میبره، چقدر باید بهش حقوق بدیم. همش تو اعداد و ارقام بودن، ولی الان گفتن دیگه نه، عوامل احساسی و هیجانی هم مهمتر از اونه. در میان کلیه عوامل مؤثر در رفتار کارکنان، مهمترین و قدرتمندترین عوامل عواملی است که از مشارکت کارکنان در گروه‌های اجتماعی ناشی میشه. از یه بازی‌هایی هم گذاشتن، تیم، این تیم، بعد اینا با هم رقابت میکردن مثل این کارگاه‌ها، و علاقه تیمیشون شکل میگرفت. گروه گرایی، رضا میگن فرد، گروه، سازمان. گروه‌ها هم کم کم خیلی مهم بودن. بنابراین میو نتیجه گرفت که انتظام بخشیدن به کار باید به گونه سامان بگیره که ضمن تعیین اهداف الزامات تولید، نیازمندی‌های روانی، رضایت اجتماعی مال کارکنان رو ما در محل کار اینو تأمین بکنیم. جمله آخر دیگه حالا بعد میریم رو اهداف فردا میخونیم که بحث متن اینو پاورقی اینو حالا همش خود متن رو هنوز نخوندیم. در سایه اهمیت و تأکیدی که میو برای روابط انسانی قائل شد، در کارخانه ها علاوه بر تأکید جنبه های اقتصادی، ابعاد اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفت. همش پول و تولید و چند بسته و چقدر کار نیست. این مفهوم در کتاب میو با عنوان یک کتابی نوشت، مسائل انسانی در یک تمدن صنعتی، چیزی که مخفول بود، تمدن ماشینی بود، له میکرد میرفت، این کتابی نوشت مسائل انسانی در یک تمدن صنعتی، در سال 1933 منتشر شد. بعد از چی؟ اگه گفتید بعد از 8 سال آزمایش. آزمایش ها کجا بود؟ تو اون مؤسسه هاتورن، تو مجموعه بزرگ وسترن الکترونیک انعکاس یافت. حالا فردا بازی بخشش رو میخونیم به نام اهداف کارکنان، که هر کارکنی که میاد تو سازمان چه هدفی داره، اهداف او با اهداف سازمان باید تطمچ بشه. بعضی ها اهداف فردی رو ترجیح میدن بر اهداف سازمانی یا گروهی، بعضی ها به عکس، یعنی ما باید فدای اهداف ما باید فدای اهداف چی بشه؟ گروه یا سازمان. حالا من اینجا نوشتم که این رفتیم دیگه حالا تو متن. نوشتیم بعد از اینکه امام صادق علیه السلام در مصباح الشریعه که کتاب مدیریت رفتار سازمانی، این کتاب اگه این 100 سال پیشه، اون 1300 سال پیشه یا 1200 خورده سال پیشه، خطاب فضیل عیاض داشتن. ما حالا دو تا لاین داریم، یکی مصباح الشریعه، یکی هم همین کتاب چی بود اسمش، 1933 نوشت مسائل انسانی در مثلا سازمان ها روابط انسان. این دو کتاب مثل دو لاین یه ریل تشکیل میده. ما تو این فضا پیش میریم. ما سال 87 که به همت آقای اللهیاری این درس ها شروع شد، 17 سال میشه دیگه تو معصومیه، ما اونجا بحثایی کردیم، الان چاپ شد، همون یک سال شد جلد اول فقه الاداره سبز رنگ با همکاری حوزه و دانشگاه های دکتر گائینی، که این کتاب رو گرفتند و چاپ کردند. اونجا گفتیم که ما توی فقه الاداره با دو شخصیت طرفیم، رجال ما دو شخصیت هست، یکی شخصیت های عقلایی مدیریتی مثل همین التون مایو، هنری فایول مثلا که لهستانی مثلا بوده، آلمانی بوده، تیلور، یه شخصیت هایی هم داریم مثل معصومین و فقها. ما باید از همه این استفاده کنیم، تکلیف مدیریت بشر رو در جهان امروز به ویژه جهان بعد از امریکا که داریم به سمتش میریم با مدل وارد بشیم. حتی امریکا رو پس زدیم، مدل داشته باشیم. دو نوع شخصیت رو ماهی باشون کار داریم. و امام صادق 28 چهار تا رابطه رو گفتن، رابطه با خدا، با خود، با محیط، با مردم. هر کدوم هم 7 تا شد 28 تا. این یکی نقشه راه شد. آزمایشات هاتورنم که توسط التون مایو بود دیگه، التون مایو غیر علیه السلام مثلا، اونا برتا زحمت کشیده. خب در جهان مدیریت بعد نوشتیم که انسان سازمانی رو، این رو سریع‌تر بخونیم. ساعت 7:39 دقیقه شد. از دید ماشینی نجات داد و روح و روانش رو لحاظ کرد، ولی این مکتب ما نوشتیم ناجح نبود. 100 سال پیش زحمت کشید، تأثیر نذاشت. الان بشر همون بشره. این مکتب روابط انسانی سودگرا سوداگرانه ادامه یافت. فقه الاداره میکوشد با عملیات استنباط و افتاء نظرات صادقین علیهم السلام رو کشف عرضه کنه تا نسخه‌ای بشه، تا روابط انسانی سازمانی تصحیح بشه، اصلاح بشه و در حقیقت کمکی به مدیران جهان بشه، زیرا بدون استمداد از وحی و عصمت نمیتوان رفتار سازمانی را به گونه بهینه مدیریت کردیم. مدیریت رفتار سازمانی که محور سوم از مدیریت تو نظام مسائل، اولیش رهبری بود که سال گذشته خوندیم، دومیش روابطی که الان میخونیم، تا در نتیجه انگیزش واقعی و مؤثر در جان کارکنان ایجاد بشه. از اولین رابطه یعنی معاملت الله شروع میکنیم. معامله یعنی رابطه، تعامل. میگه اینجا شروع میکنیم بر 7 پایه استواره. حضرت فرمود اصول معاملت الله تعالی، معاملت الله تعالی، فالسبعت و اشیا: ادا و حقه، حفظ و حده، شکر و عطائه، رضا به قضائه، صبر علی بلائه، تعظیم و حرمته و شوق الی. اصلا این صبر بر بلا یعنی آزمایشاتی که میکنه، کارگاهایی میذاره، کارهایی که میکشه، ما باید بر اون صبر کنیم. یعنی کارمندان صبر کنن، از میدون در نرن، چون همه چی رو به تحوله، باید با ایزوهای جدید، استانداردهای جدید ما همه کار کنیم. توضیح من نوشتم مکرر گفته شده که مبنای مدیریت اسلامی و کلید رمزش کلمه طیبه ربه. ما رب رو تو مدیریت اصلی ترین کلمه ماست. الحمدلله رب، اللهی که رب هست، که به معنای مالک مدبر است. من پاورقی زدم که المیزان جلد 1 صفحه 33 اون مرد بزرگ نوشته که رب یعنی مالک مدبر، مالک مدبر هست. یعنی یه جنس داره، یه فصل. مالک انسان، مالک یوم الدین و مالک هر آنچه هست. مالکیت مجوز چی هست؟ تدبیره. تا کسی مالک یه ماشین نیست، نمیتونه سویچ برداره باز کنه، رانندگی کنه، مسافر سوار کنه، ببره. اونی که عامله مالکیت اوست. پس میشه مالکون مدبرون. مدبر ناشی از مالک. بعد علامه طباطبایی میگن خدا چون مالکه، هم مالک یوم الدین، هم مالک هستی است. له ملک السماوات والارض. حالا عبارتش قشنگه، ایشون میگه که ملک یا ملک نزد ما اهل اجتماع و در ظرف اجتماع یک نوع اختصاص مخصوص است. مثلا این موبایل مال منه، به من اختصاص داره. ما قدیما طلبگی میخوندیم بگوییم الجلل الفرس، الجلل الفرس، یعنی این پالان مال این اسبه، یه نوع اختصاصی بهش داده میشه. حالا همه این جهان مال خداست، اختصاص به او داره. بعد ایشون میگه به خاطر این اختصاص چیزی قائم به چیز دیگر میشود. یعنی این ماشین بقایش به من میشه، یعنی موجودیتش به من میشه. حالا این مسجد مثلا آقای اللهیاری، مالکیت شما معنویه، بعضی های مالکیت به خونه شون، چون تو خونه مالکن، او فقط میتونه کلید داشته باشه، در باز کنه بره داخل، بره گلدونا رو آب بده، بره بگیره بخوابه، بره غذا بخوره. ملک توم مفاتحه میشه، ملک تو سوره نور. خلاصه میگن در رب تا مالک نباشید، ربوبیت و مدیریت و تصرف و تدبیر نمیتونید بکنید. این یه بحث فنی دقیق است. مثلا ما کلمه رب برامون خیلی مهمه، الله هم اگه قبول داریم میگه الله رب، رب ماست. پارسال سازمان برنامه بودجه ما رو دعوت کرده بودن، رفتیم و ما گفتم بیاید، من رفتم همین سوره حمد رو برشو تفسیر کردم، همین تعجب میکردم، از گفتم این ربوبیت از کجا شروع میشه، مالکیت، بعد تا مالک یوم الدین، بعد وظائف ما که ایاک نعبد ایاک نستعین، ما باید هم از او کمک بگیریم، هم او رو تقدیس کنیم، عبادت کنیم. این بحثا برایشون خیلی جالب بود. میگفتم ما شما رو دعوت کرده بودیم، گفتیم الان بیاید مثل ما یه آمارایی میدید این کار رو کنید. یهو دیدیم رفتی تو سوره حمد که روزی 10 بار میخوندیم، اصلا تصور نمیکردیم که این یک نقشه جامع مدیریته، نقشه جامع مدیریته. حالا این دقت کنید دیگه بحث تموم میشه، باقیش حالا میذاریم فردا. میگن این به آن قائم است، یعنی این مرکب، این مسکن، این شی قائم است به این آقا که او مالک اوست، یا او قائم به اینه. قائمون علی کل نفسن هست که در سوره رعد هست. بعد لازمه این مالکیت چی هست؟ صحت تصرفات. حالا ما اینجا اومدیم، اگه شما نبودید میتونستیم بیایم. آقای اللهی زنگ زدن گفتن از فردا ساعت 7، یعنی دیروز، تشریف برید مسجد. اومدیم. حالا اگه ایشون نبود میتونستیم آقای قنبری بیایم. در بسته و خسته میشدیم. چی لازمه؟ من سوال کنم از شما، چه چیزی باعث صحت تصرفات یک فرد در یک شیء میشه؟ چی بود اون؟ مالکیت بود. صحت تصرفات قائم به کسی میشود که او مالک آن چیز است. وقتی میگوییم فلان متاع ملک من است، این علامه طباطبایی میگه، معنایش این است که آن متاع یک نوع قیامی به وجود من دارد. اگر من باشم میتوانم در آن تصرف کنم، ولی متروکه میشه و تارنکبوت میگیره و فراموش میشه. من که باشم این ماشین راه میره، شکل میگیره، زنده میشه. اگر من نباشم دیگری نمیتواند در آن تصرف کند. این تفسیر المیزان جلد یک هم سوره حمد بود، صفحه 33 هم اولام هست. اینو برای چی گفتیم؟ گفتیم تو مدیریت اسلامی رمز عبور پسورد، یوزرنیم پسورد، این میره رو کلمه رب، معناش هم شد مالک مدبر، مالک آسمان ها و زمین و انسان و یوم الدین. یوم الدین هم هست، میگه مالک یوم الدین، یعنی اون چشمنداز نهایی هم مالکه. ما انشالله در آینده خواهیم گفت ما تو مدیریت آینده باید یه مالکیتی بر آینده داشته باشیم، ولی نمیتونیم ادارش کنیم. مثل که الان ما مالک قدسیم، الان مالک نیویورکیم. چرا؟ برای اینکه خودمونو حق میدونیم از سوی خدا، بعد داریم اون رو تصرف میکنیم، به سمتش داریم با سرعت مطمئنه داریم میریم جلو. لذا چون مالکه از حق دارد، حق تدبیر دارد، مدبر هستی و مدیر کل سازمان کائنات است. عباد الله همه تحت تدبیر او هستند، ما همه مملوک خداییم دیگه. انا لله، حضرت علی علیه السلام تو نهج البلاغه میفرمایند انا لله اقرارا بالملک، یعنی ما مملوک خدا هستیم. و انا الیه راجعون یعنی اقرارا بالهلک، یعنی ما همه میریم به سمت او و میمیریم و حرکت میکنیم. باید با او دائما در ارتباط باشند، ارتباطی آسان، مؤثر، زود بازده، بدون بروکراسی رایج. او رازق، خالق، قادر. ما راستی الان باید بریم حرم برای عقد حاجی رازبان تشریف آوردن. بفهمید آقای رازبان، ما الان در خدمت هستیم، الان باید بریم حرم دیگه. نه خوب شد تشریف آوردید، پس این باقیش هم من یه خط دیگه میخونم. ببینید ما یه ربی داریم، همه مدیریت در مورد ما داره. ببینید رازق بودجه میده، خالق، قادر، ناظم، داره سازمان، برنامه، بودجه، کنترل، نظارت، هماهنگی هست. او ما را هماهنگ میکنه، او برنامه میده. گزینش، توانمندسازی، ارزیابی عملکرد و جبران خدمات داره به نحو عالی. ان الله اصطفا. تا بریم جلو، اهل هدایت و نفوذ، ارتباط و اصلاح رفتار و تدبیر تعارضات است. او رفتار ما رو عوض میکنه، رفتار بد ما رو به رفتار خوب تبدیل میکنه، میشه اصلاح رفتار. این کار مدیره. اهل معنویت، تقوا و مغفرت است، یا اهل تقوا و مغفرت. اهل جود و جبروت، نه سود. من نکردم خلق تا سودی کنم، یعنی خدا دهنده است نه گیرنده، برخلاف مدیران جهان که همش میخوان give me هستن. فرهنگ سازمانی پیشرفته ای رو حاکم میکنه بر مبنای جهاد، ایثار، عبودیت، خدمت، تعالی. بسیار تواناست، داناست و دارا. این مثلث یه بار تکرار کنیم: توانا، دانا، دارا. همه چی داره، همه چی میدونه، بر هر چیزی هم قادره. این مدیر ماست. پناه به او آنچنان نور و نیرو ایجاد میکند که هر مدیریت در هر رده ای را به امید، نشاط، آرامش و رضایت وامی داره. جزا اول باید با او ارتباط برقرار کنید، قوی میشید. هر مدیری با مدیر کلش باید ارتباط داشته باشه. خود و سازمانش را به اوج میرسونه. مدیری که با این مدیر کل یه ارتباط ارگانیک، غیر بروکراتیک داره، یعنی در آسان ترین راه آدم میتونه باش تماس بگیره، با کلید یا رب، یا ربنا بهش وصل میشید و از او انرژی میگیرید. حالا یه حدیثی من نوشتم که دیگر نمیرسم چون ایشون اومدن، من میخونم شما برید مطالعه کنید. من اصلح فی ما بینه و بین الله اصلح الله فی ما بینه و بین الناس. من اینجا اشتباه نوشتم، میشون اصلح فی ما بینه و بین الله باید مینوشتیم بین الناس. کسی که رابطه خودش با خدا اصلاح میکنه، رابطه او با کارکنانش اصلاح میشه. این راهبرد ما هست در فقه و روابط که انشالله فردا اون رو ادامه میدیم. حدیثایی هم تو پاورقی هست که فردا میخونیم. صلی الله علی محمد و آل محمد. ما همچنان از حاج آقای اللهیری تشکر میکنیم. دوستانی هم که تو آنلاین ماشاءالله زیادن ولی حضوری باشن، چهره نورانیشون رو ببینیم. مسجد هست، صبح زود هست، معنویت هست، شهید گمنام هم اینجا داره، شهید محمد علی مبارک پردیسان، مالک خوبی مثل حاج آقای اللهیری. دوستان لطف کنن سر ساعت 7 تشریف بیارن. انشالله کم کم چای هم دم میشه و در خدمتتون هستیم. شما رو به خدا میسپاریم تا فردا.